حالا که داستان مختصر زمینه‌های گرایش خودم رو برای کار روی قرآن بهش اشاره کردم، دوست دارم که اون فلسفه و لزوم و دلایل استفاده از قرآن رو که دو برنامه‌های آموزشیم آوردم و مخصوصا اون فلسفه این پادکست رو برای شما بیشتر شرح بدم. باز نخستین بحثی که در خصوص لزوم استفاده از قرآن برای من مطرحه، بحث جهان شمول بودن قرآن هست. من از دیدگاه مذهبی رایج به قرآن نگاه نمی کنم، بلکه به یک دید کتابی که برای تمامی بشریت میتونه مورد استفاده قرار بگیره نگاه میکنم. به نظر من برخورداری عموم انسانها از اون کرامت ذاتیشون فراسوی همه تمایلات نژادی و قومی و مذهبی هست، که اتفاقا همین هاست که زمینه جدایی و تفرقه اونها رو فراهم میکنه. ولی خب بدون تردید همطور که گفتم، اون کرامت ذاتی که خداوند به انسان نسبت به موجودات دیگه بخشیده ریشه در نوع خلقت و ویژگی های فطری و ذاتی انسان داره، و این دقیقا همون موضوعی هست که میشه در ارائه مفاهیم قرآنی و سودمند برای تمامی انسان ها از اون استفاده کرد. به همین خاطر با چنین نگاهی خود قرآن هم ما میبینیم که به کرات اشاره میکنه که این آیات قرآن برای تمامی آدم هاست، نه یک گروه و طبق و مذهب خاص. و میبینیم که در تمامی اون بشارت ها، انذار ها و پیام های قرآن بارها بارها تاکید شده که این قرآن برای جهانیان هست. دوست دارم در اینجا چند تا نمونه از آیاتی رو به شما نشون بدم که تاکید میکنه که قرآن برای تمامی انسان ها و برای تمامی بشریت آورده شده. در سوره قلم آیه 68 اومده که و ما هو الا ذکر للعالمین، در حالی که این کتاب الهی جز ذکر و پند و حکمت برای عالمیان هیچ نیست. باز هم در سوره فرقان آیه 1 اومده که زوال ناپذیر و پایدار است کسی که قرآن رو بر بندش نازل کرد تا جهانیان را بیم دهنده باشد. قرآن فرقانیه که او برای بیان حق و جداسازی حق از باطل فرستاده شده و پایدار از نظر زمان و فراگیر نسبت به همه ملت ها و جوامع بشری هست. باز مورد دیگه میبینیم در سوره سبا آیه 28 اومده که ما تو را نفرستادیم جز برای اینکه عموم بشر را بشارت دهی و انذار کنی، ولی بیشتر مردم از این حقیقت آگاه نیستند. در آیات متعددی از قرآن کریم ذکر شده که پیام های قرآن برای همه جهانیان و خطاب های اون متوجه تمامی مردم عالم است، و این موضوع رو با کلمه یا ایها الناس، ای مردم، همیشه شروع میکنه. و جالب این که در سوره انبیا باز آیه 107 اساساً فرستادن پیامبر اسلام رو نه فقط برای مسلمانان، بلکه رحمتی برای کل جهانیان ذکر کرده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و تو را نفرستادیم جز رحمتی برای همه جهانیان. البته لازم به ذکر است که اگه بخوایم خیلی دقیق تر بگیم، منظور قرآن از جهانیان در این آیات این هست کسانی که به خداوند ایمان دارند، فارغ از اینکه حالا به چه مسلک و مذهب خاصی معتقد باشند. دقیقا این موضوع باز در آیه 52 سوره راف اومده که می‌فرماید ما کتابی برای آنها آوردیم که اسرار و رموز آن را با آگاهی شرح دادیم، کتابی که مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است که ایمان آوردند. موضوع دیگه این که چرا در آموزش های خودم از قرآن استفاده می کنم، بحث اصالت تاریخی قرآن و عدم تحریف اون در طول قرون و اعصار گذشته است. شواهد تاریخی و روایی حکایت از این داره که جدیت و کوشش مسلمین در حفظ و ثبت و ضبط قرآن احتمال هر گونه تحریف رو در اون نفی میکنه. از اونجایی که قرآن آیه به آیه و سوره به سوره نازل شده و پایه و اساس و وسیله دعوت پیامبر بود، بنابراین از همون روز اول جدیت زیادی برای حفظ و ضبط اون وجود داشت و به محض اینکه آیات به پیامبر گرامی اسلام نازل می‌شد، برای اونهایی که معتقد بودند قرائت می‌کرد و اونها هم ثبت و ضبطش می‌کردند که در مواقع لازم بتونن برای مشرکین یا یهود یا نصاری بخونن و اونها رو به اسلام دعوت کنن. از این گذشته عده‌ای تحت عنوان نویسندگان و کاتبان وحی وجود داشتند و آیاتی که نازل می‌شد رو مأمور بودند بلافاصله بی کم و کاست یادداشت کنند. بنابر روایات تاریخی افراد مختلفی به عنوان کاتبان وحی بودند، اما منابع عمده‌ترین اونها رو که به عنوان کاتبان وحی می‌شناسند سه نفر به صورت مشترک ذکر کردند: یک، علی ابن ابی طالب، دو، ابی ابن کعب و سه، زید ابن ثابت. اینا کسایی بودن که در واقع همه منابع تاریخی معتبر از اونها به عنوان کاتبان وحی یاد میکردن. از طرف دیگه هرچی تعداد ایمان آورندگان به پیامبر بیشتر میشد، از اون طرف حفظ آیات قرآن و جدیت در حفظ کردن اون هم هی بیشتر و بیشتر میشد و افراد مختلف بارها و بارها بعد از اینکه آیات نازل میشد بر خود پیامبر هم این آیات رو دوباره و سه باره و چندین باره تلاوت میکردند و از همه مهمتر جمع‌آوری قرآن در عصر خود پیامبر و با دستور مستقیم ایشان و با نظارت مستقیم شخص اون حضرت جمع‌آوری شده و کوچکترین احتمال تحریف در آن وجود نداشته و نداره. گذشته از موارد تاریخی مطمئنی که یاد شد، خود قرآن هم در آیات متعددی به اصالت و عدم تحریف قرآن اشاره داره، مانند آیه شماره 9 سوره حجر که می‌فرماید: همانا ما قرآن را نازل کردیم و یقیناً ما نگهبان آن از تحریف و زوال هستیم. آیا تا کنون ما به این فکر کردیم که چه عاملی وجود داشته که در طی قرنها و هزارها قدرتمندان و حاکمان و فرمان روایان که معمولا همه چیز رو به نفع خودشون تحریف و تغییر می دادن و این نمونه هایی که در مورد مسائل مختلف تحریف کردن چقدر در تاریخ ایران و جهان زیاد هست و گاهی حتی چنان بی سر صدا این مسائل رو و این تحریفات رو انجام می دادن که کسی حتی به تقلبی بودن اونها هم شک نمی کرد و با اون تحریف و مدارک جعلی می تونستند قرنها و هزارها منافع فردی یا گروهی خودشون رو حفظ کنند. ولی وقتی به قرآن می رسیم می بینیم که هیچ فرمان روایی، هیچ حاکمی نتونست یک کسره و زمه رو از قرآن کم و زیاد کنه. آیا این موضوع به تنهایی خودش معجزه نیست؟ میشه از همین موضوع فهمید که حقیقتاً قرآن معجزه جاوید هست، همچنان که خداوند تأکید کرده که ما قرآن رو نازل کردیم و یقیناً ما هم نگهبان اون از تحریف و نابودی هستیم. بنابراین مسلماً به چنین متنی که اصالت داره و بی کم و کاست و با اطمینان میشه گفت از سوی خداوند برای هدایت انسانها، برای خیر و سعادت و خوبی اونها نازل شده، ما میتونیم بیش از هر متن دیگه‌ای اطمینان کنیم. اگه نشه واقعا به سخن خداوند که خالق همه عالم هستی و انسان هست ما توسل به جوییم، براستی میشه به کدوم حرفی اعتبار داد و بهش اعتماد کرد و بهش عمل کرد؟ خب سومین دلیل استفاده و رو آوردن به توصیه های قرآن در آموزش هم این هست که همونطور که گفته شد قرآن یک گنجینه عظیم و لایزال الهی هست که از عالم بالا به ما نازل شده و به ما رسیده و خب نمیشه از این منبع عظیم و بی انتها به بهانه‌های سطحی و ساده صرف نظر کرد. یکی از این بهانه‌ها و دلایل که بسیار زیاد هم رایج شده ملاک قرار دادن افرادیه که خودشون رو به ظاهر دنبال روی قرآن و معنویت میدونن. البته این افراد در طول تاریخ وجود داشتن که به اسم خدا، قرآن و معنویت هر کاری میخواستن میکردن، اما خب در چند دهه اخیر چنین سوء استفاده هایی به نظر میرسه که بسیار بیشتر و بیشتر شده و چنین افرادی اونچنان عملکرد ناسوابی از خودشون نشون دادن که اکثر مردم به خاطر وجود این فضای آشفته و منفی نه تنها با قرآن این پیام نجات بخش انسانها قهر کردند، بلکه از هرچی مفاهیم معنوی هم بود روگردان شدند و عملا میشه گفت که خودشون رو از یک منبع عظیم و بی انتها و از یک نعمت تمام نشدنی و معنوی محروم کردند که حقیقتا میتونم بگم جای خالیش رو هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه پر کنه. واقعا این ساده لوحانه است که بدون آشنایی و درک یک حقیقتی تنها به دلیل اینکه یه عده‌ای از اون استفاده ناسواب می کنند اون رو تخطئه کرد و یا کنار گذاشت. این با هیچ عقل و منطق انسانی جور در نمی. چهارمین دلیل استفاده از قرآن در آموزش هم این بوده که در طی تاریخ از گذشته تا حالا میبینیم که بیشتر کسایی که سراغ قرآن رفتن دنبال اثبات حقانیتش بودن در برابر اونهایی که به تکذیب قرآن مشغول بودن و اینکه کمتر کسانی بودند که در صدد این باشن که بخوان از قوانینی که تو قرآن وجود داره برای زندگی و سعادت خودشون و مردم استفاده کنند. در حالی که همونطور که توی مباحث قبلی گفتیم قرآن اساساً نیازی به اثبات حقانیت خودش نداره و خداوند خودش مشخصاً اعلام کرد که آقا وظیفه حفظ و صیانت قرآن رو از هر خطر و هر تحریک و هر نوع نابودی به عهده داره. از طرف دیگه چیزی که درسته و تحریفی هم توش راه پیدا نکرده دیگه نیازی به اثبات حقانیت نداره. اما اون چی که اهمیت داره و ما باید بهش توجه کنیم استفاده از این متن در زندگیمون هست. به عبارتی اون تعمق و تفکر در آیات اون و استخراج عملی قوانین زندگی از لابلای اون هست و بالاتر از اون بررسی و مقایسه مفاهیم که تو قرآن ارائه شده با علوم دیگه‌ای که مثل روانشناسی که میان قوانین و توصیه‌های زیادی درباره آرامش انسان و رسیدن به موفقیت و سعادت فردی رو ارائه می‌کنند هست. یعنی این مقایسه‌ای که ببینیم آقا این علوم جدید مثل روانشناسی، مثل مدیریت، اونایی که تو موفقیت و سعادت فردی پیشنهادات خیلی اساسی دارن، چقدر این مفاهیم در قرآن وجود داره. خب چنین نگاه و برداشتی اگه نگم نایابه واقعا بسیار محدود و کم بوده. تجربه شخصی من این بوده که من هرچی توی روانشناسی و قوانین مربوط به سعادت فردی مطالعه و تحقیق کردم نه تنها چنین قوانین رو من در قرآن دیدم، بلکه واقعا میتونم بگم در بعضی موارد قوانین و راهکارهای ارائه شده در قرآن بدون هیچ پیش‌داوری و تعصبی بهتر و کاملتر قابل ردیابی و دسترسی هست. بنابراین هدف ما از قرآن و از این کتاب آسمانی این است که به عنوان یک راهنمای زندگی و هدایت در جهت سعادت ازش استفاده کنیم و بس. ما نمیخوایم قرآن رو اثبات کنیم، ما میخوایم ببینیم اون قوانینی که در قرآن وجود داره برای سعادت بشر چگونه است، اون رو با علوم جدید مقایسه کنیم، اونهایی که برای آرامش و موفقیت انسان برنامه ریزی میکنن، و اون وقت بتونیم از راهکارهایی که قرآن میده به نحوه احسن برای خودمون، برای موفقیتمون، برای سعادت دنیا و آخرتمون استفاده کنیم. پنجمین دلیل استفاده از قرآن در آموزش هام این بوده که قرآن با یک عقلانیت و منطق قوی به ما نشون میده که مکانیزم جهان چگونه کار میکنه و انسان چگونه میتونه سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه. قرآن به ما نشون میده که نیات و باورهای انسان در زمینه‌های مختلف باعث ارسال فرکانس هایی به جهان هستی میشه و این فرکانس ها اتفاقات زندگی انسان ها رو رقم میزنه و در این راستا قرآن نشون میده که انسان خودش میتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده و کاملا با توجه به توانایی هایی که به انسان داده مختار در انتخاب راه خیر یا شر هست. بنابراین تمامی اتفاقات زندگی انسان به دست خود اون هست و هیچ عامل دیگه‌ای نمیتونه در اراده و اختیار انسان دخالت کنه و اینکه راه هدایت نیز به درخواست و تقاضای خود انسان هست. هر انسان در هر لحظه که اراده کنه میتونه از خداوند هدایت بخواد و خداوند هم به راهی که او میخواهد و انتخاب کرده هدایتش میکنه. بنابراین با چنین برداشتی هر کسی در جایگاهی که قرار داره دقیقاً در جایگاه درستش قرار داره، چون خودش انتخاب کرده و هیچ ظلم و بی‌عدالتی و ستمی در کار نیست. در ادامه مبحث پیشین اون چی که جذابیت استفاده از قرآن رو برای من بیشتر میکنه انطباق قرآن با بحث‌های روانشناسی مربوط به افکار و باورهاست. شما با مطالعه قرآن متوجه میشید که قوانین اون بر اساس قوانین و مفاهیم فرکانسی تنظیم شده. به عبارتی نتایج زندگی انسان محصول باورهایی هست که در مسائل مختلف داره و این باورها منجر به عملکردی از نوع خودشون میشن و نتایج اون هم بر اساس نوع باورهای ارسالی خواهد بود. به عبارت دیگه اگر باورهای خوب و مثبت در مسئله‌ای داشته باشیم، نوع عمل کرد ما هم مطابق با اون باورها و ارسال فرکانس اونها منجر به نتایج خوب و مثبت خواهد شد. و برعکس اگه باورها در یک زمینه منفی باشه، عمل کرد و نتایج اون هم منفی خواهد شد. در قرآن کریم اکثر آیات بر اساس مفاهیم فرکانسی تنظیم شده و در جای جای قرآن به این موضوع اشاره داره که نتایج افراد و اقوام در زندگی به خاطر اون چی که از پیش فرستادند یا باورهایی که داشتن نشأت میگیره. به عنوان نمونه در آیه 12 سوره مبارکه یاسین میخوانیم که آری ما این که مردگان را زنده میسازیم و اون چه رو از پیش فرستاده اند با آثار و اعمالشان درج می کنیم و هر چیزی را در کارنامه روشن برشمرده ایم. چقدر زیبا اینجا توضیح میده در حقیقت این ارسان فرکانس رو، اون باورهایی که داشتن، اون چیزی که از پیش فرستادن با آثار و اعمالشون، یعنی این باورها، باورهای خاص در یک موردی باعث شده عملهای خاصی رو از همون نوع انجام بدن بر اساس اون باورها و نتایجی بر اساس همون باورها بگیرند. بنابراین بر اساس آیات قرآن اگر افراد یک نتایج نامطلوبی در زندگیشون میگیرن، دقیقاً به خاطر بازتاب فرکانس ها و دستاوردهایی که خودشون برای خودشون به وجود آوردند. در آیه 48 سوره شورا هم بدی رسیدن به انسان رو به خاطر دستاوردهای پیشین خودشون ذکر کرده. در این آیه می‌فرماید: پس اگر روی برتابند، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده ایم، بر عهده تو چیزی جز رسانیدن پیام نیست، و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم، بدان شاد و سرمست گردد، و چون به سزای دستاورد پیشین آنها به آنها بدی رسد، انسان ناسپاسی کند. یکی دیگه از دلایل استفاده از قرآن تأکید روی حال خوش و شادمانی هست. این غمگین نبودن و شاد بودن به نظر میرسه که در قرآن کریم کلید گنج سعادت هست. به قول مولانا که تمثیل جانانه از لزوم شاد بودن داره که میگه: ای غم اگر موشوی پیش منت بار نیست، در شکرینه یقین سرکه انکار نیست. ای غم از اینجا برو ورنه سرت شد گرو، رنگ شب تیره را تاب مه یار نیست. ای غم پرخار رو در دل غمخار رو، نقل بخیلانه ات طعمه خمار نیست. حلقه غین تو تنگ میمت از آن تنگ تر، تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست. چقدر زیبا توصیف کرده این غم رو و لزوم دوری از غم رو. اساساً در قرآن کریم هم اولین توصیه‌ای که در هر امری به پیامبران و مؤمنین داره این هست که غمگین نباشید، اندوهگین نباشید. ما با یک سرچ ساده در قرآن متوجه میشیم که اصلاً هر جا کلمه حزن که به معنی غم و اندوه هست اومده، با کلمه لا ذکر شده، یعنی غمگین نباشید، لا تحزنی. نکته جالب این هست که تا حالا هرچی در خصوص قرآن و معنویت به ما از بچگی آموختن و گفتن این هست که نباید شاد باشی، همیشه باید تو سرت بزنی و غمگین باشی. در فرهنگ مذهبی ما به صورت سنتی اصلا شادی جایی نداره و این موضوع تا جایی مهم بوده که تصور می شده هرچقدر اندوهگین‌تر و ناشادتر باشی به درگاه الهی مقربتری، در حالی که این موضوع تماما مغایر با حقیقت اون چیزی هست که در قرآن اومده. قرآن سعی داره با بهترین روش ها این غم و اندوه رو از وجود انسان پاک کنه، تا جایی که غم و اندوه رو تماما به شیطان نسبت میده و اینکه اون وسوسه هایی که دائما انسان رو به سوی غم و اندوه فرا میخونن فقط و فقط از سوی شیطان هست. در آیه 10 سوره مجادله به طور دقیق به این موضوع پرداخته که میگه: نجوا تنها از سوی شیطان است، میخواهد با آن مؤمنان غمگین شود ولی نمیتواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا، پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند. باز هم چقدر زیبا و روشن اشاره میکنه که این غم کار شیطونه. چرا تا به این اندازه ناشاد بودن و غمگین بودن در فرهنگ اصیل قرآنی مذموم و ناپسند هست؟ واضحه، غم و اندوه فرکانس منفی ایجاد میکنه و انسان اگر در چنین حالتی بمونه نتایج همسنگ و مشابه فرکانس اندوه و غم رو دریافت میکنه. همسنگ و مشابه غم و اندوه چه چیزایی هست؟ فقر، نداری، بدبختی و نکبت، اعتیاد و مریضی، بدهکاری و همسال اینها. و به همین خاطر بزرگترین ایجاد کننده زمینه های غم و اندوه شیطان هست. و متاسفانه چون در فضای حاکم بر تعالیم مذهبی ما غم و اندوه این همه ستوده میشه و پذیرش این موضوع خب توسط اکثریت مردم نتایج منفی رو براشون عاید کرده، و از اونجایی که خب اکثریت افراد در مقام جستجو و تحقیق نیستن، به جای کنکاش و بررسی در حقیقت معنویت و قرآن و رسیدن به اون نور آگاهی، دو نوع برخورد اینجا شکل میگیره. یا عده‌ای همچنان به اطاعت کورکورانه خودشون ادامه میدن و همچنان به تعالیم و برداشت‌های گذشته و سنتی خودشون پایبند هستن، یا عده‌ای دیگه هم اومدن خیال خودشون رو راحت کردن و با پاک کردن صورت مسئله به کلی منکر بعد روحانی و معنوی خودشون شدن و یک نوع معنویت گریزی و ستیز با مفاهیم اینچنینی در جامعه ما رشد و توسعه پیدا کرد. نکته حائز اهمیت دیگری که باید تو همین جا من بهش اشاره کنم این است که برداشت‌های بیشتر مردم ایران از قرآن کریم این است که برای شناخت مفاهیم قرآنی مستقیماً به سراغ قرآن نرفتند. گذشته از این که یک اطاعت کورکورانه در این زمینه کردند، برای شناخت قرآن متوسل به احادیث شدند، در حالی که احادیث هرگز نمیتونه جای قرآن رو که کلام مستقیم خداوند هست بگیره. مضاف بر این که اثبات شده برخی از احادیث حتی در تضاد کامل با قرآن هست.